الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته سوم این است که جمعی از فقها مثل صاحب جواهر، مرحوم آقای حکیم و مرحوم محقق داماد، عنوان می کنند که موضوع حرمت دو عنوان است، هم عنوان لبس و پوشش است و هم عنوان تزین و زینت است. مثل مرحوم محقق داماد تصریح می کنند که اگر کسی مردی طلایی رو استفاده کنه که هم لبس باشه و هم تزین باشه، دو تا گناه مرتکب شده است. یعنی تزین الرجل یک گناه است به ذهب، و لبس الرجل الذهب گناه دوم است. دو تا گناه مرتکب شده است. آیا این دو عنوان مستقلند؟ چنانچه برخی از محققین میگن، حالا که ثابت کردیم هر دو عنوان در روایات آمده، آیا هر دو عنوان مستقلن یا احدهما عنوان مشیر به دیگری است؟ و عنوان اصلی کدام است؟ برخی از اعلام قم حفظه الله در مقابل مثل محقق داماد و صاحب جواهر کن نچنین میگه، از عبارتش استفاده میشود که عنوان لبس موضوعیت نداره، بلکه عنوان مشیر به تزین است. لذا میگه آنچه که حرام است تزین الرجل بالذهب است و صریحا فتوا میده اگر لبس باشه و تزین نباشه بر مرد حرام نیست. سوال میشه از ایشون استفاده مرد از طلا چگونه است؟ پاسخ میدن معیار چیزی است که در عرف زینت محسوب شده، بنابراین در صورتی که کاملا پوشیده باشد و زینت محسوب نشود مانعی ندارد. یعنی اگر مردی اشاره کردیم یه بازوبندی از طلا زیر لباسش ببنده، ایشون میگه اشکال نداره، معیار زینته، لبس معیار نیست. حالا دیگه من بررسی نکردم کتابای فقهی ایشون به چه ملاکی، یعنی به چه بیانی ایشون عنوان لبس که در روایات معتبر آمده است اسقاط میکنه و میفرماید معیار زینت است نه لبس. حالا دیگه اقوال فی الجمله انظار روشن شد، مثل شهید صدر و آقای خویی میگن معیار لبس نه زینت، لبس رو هم به همون معنای ظاهری موضوع الله خودش میگیرن در لغت، لبس یعنی پوشش، قد تا شیعون شیعن، شهید صدر میگه این لبس است. لذا انگشتر که به دست میکنی ایشون تأمل داره این لبس هست یا لبس نیست، تشکیک میکنه، معلوم نیست این لبس باشه. لذا عرض کردیم در باب نماز شهید صدر میگه عهوت وجوبی اینه که انگشتر طلا نماز رو باطل میکنه، فتوا نمیده ایشون. در مقابل میبینید بعضی مثل بعضی از اعلام قوم میگن معیار زینته، محقق داماد میگه معیار هر دویه، لذا اگر کسی انگشتر طلا به دست کنه هم لبس است و هم زینت، دو تا گناه مرتکب شده است. لبس از ذهب یک گناه داره، تزین به ذهب گناه دوم داره. دقت کنید عرض ما این است که این نگاه ها به مسئله صحیح نیست. دقت در مسئله اقتضا می کند که بگوییم اولا عنوان لبس که در روایات آمده است به معنای پوشش نیست، که آیون دنبال بگردن انگشتر به دست کنه پوششه یا نه، بعد بگن آقا گوشواره به گوش کنه که قد تا شیعون شیعن نیست، لذا پوشش صدق نمی کنه. اصلا این نگاه به این لغت در اینجا صحیح نیست. والوجه فی، دیروز درسی اشاره کردیم که گاهی برخی از لغات در زبانها ولو معنای موضوع لهی دارن لکن است مصطلح میشن برای معنای دیگری، یا حالا تعبیر کنید کنایه واقع میشه از معنای دیگری. اگر ظهور پیدا کرد این لفظ در اصطلاح جدید یا در معنای کنایی جدید، ما باید سراغ این ظهور ثانوی بریم، نه اون معنای اولیه حقیقی. حالا الان بعضی از دوستانم میگفتن خیلی ما اصطلاحاتی گفتی در فارسی، به طرف میگه دماغ چاقه، یعنی سرحالی، یعنی سرخوشی خوبی، یه بگه آه کجا دماغ من چاقه، چه حرفیه به من میزنی. میگم بابا یه اصطلاح معنی کناییش اراده میشه. خب بارها مثال زدیم دیگه، مگه اشاره نکردیم در فارسی میگن او تو باغ نیست، تو باغ نیست، یعنی توجه به این مطلب نداره. کسی به کسی بگه که بقیه خوب ولی تو باغ نیستی، بگه خب آقا مگه بقیه تو باغم که من تو باغ نیستم؟ یعنی چی من تو باغم هستم یا نیستم؟ یا از کردم تو زبان انگلیسی میگن به جای اینکه او تو باغ نیست میگن او تو عکس نیست، او تو عکس نیست. بگم مگه بقیه تو عکسن که من تو عکس نیستم، عکس کجاست؟ میگم بابا این اصطلاح معناش اینه، معنی حقیقیش اراده نکن. خب ببینید، الان اجازه بدید. بله حال شما خوبه؟ بله خیلی خوب. عرض میکنیم که حالا ببینید نسبت به کلمه لبس کاربرد این کلمه رو که در روایات و آیات و زبان عربی در عصر نص توجه میکنی، لبس در بسیاری از موارد که حالا به متعلقش نگاه میکنه در زیورالات و امثال اینها در زبان عربی فراوان به کار میره، به معنای استفاده انسان از این زیورالات، به بدن آویختن، حالا چه پوشش باشه چه پوشش نباشه، در این معنا به کار میره لفظ. بله حالا چه زینت باشه چه نباشه، از اطلاقش برای چی دست برداری، استفاده از این حلی هستش. بله هدف از این استفاده از حلی زینته، اما چرا هدف از این آویختن را در معنای لفظی شما دخالت میدید؟ حالا میرسیم بهش. ببینید دقت کنید، شما روایات رو نگاه کنید. حالا اول آیه قرآن رو ببینید، آیه 14 سوره نحل، و هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. خداوند کسی است که دریا رو برای شما مسخر کرده است تا از دریا لحم طری و تازه بخورید و استفاده کنید، و تستخرجوا منه حلية، از دریا زینت استخراج کنید، لؤلؤ و مرجان، حلیتم تلبسونا، زینتی که اون زینت رو بپوشید، خودتون رو بیارایید به اون زینت. از اون زینت استفاده کنی. خب در حلیه و زینت کلمه لبس به کار رفته است. مثلا ظهور ثانوی اگه پیدا کردی همین چی؟ آخه بحث ظهور ثانویه. این ظهور ثانوی رو دقت کنید، روایات رو ببینید، انبوه روایات در بحث حج، بحث احرام ببینید، تلبس المرأة المحرمة الحلية كله، همه زینت ها رو زن میتونه استفاده کنه بپوشه. خب این عرضمون اینه که آقا این زینت های مختلف که الان مثالاش هم در روایات دیگه آمده، اینا اون پوشش اصطلاحی که نیست که استفاده از اون زینت هست. تلبس المرأة المحرمة الحلي كله الا القرط المشهور، مگر اون عرض کنم که گوشواره ای که دیده می شود، و القلادة المشهوره گردنبندی که دیده می شود. روایت دیگه عن المرأة تلبس الحلي قال تلبس المسك والخلخالين، هم خلخال تلبسو و هم دستبند تلبسو، یعنی استفاده میکنه ازش. سألت ابا الحسن علیه السلام عن المرأة یکون علیها الحلی والخلخال والمسکت والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو علیها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها اتنزعه اذا احرمت او تتركه على حاله قال تحرم فيه وتلبسه من غير ان تظهر للرجال في مركبها ومسيرها. و انبوه روایات دیگه. ببینید اون چه ما میخواییم نتیجه بگیریم این است که کلمه لبس اگر به پارچه نسبت داده میشه به معنای موضوع لش هست، پوشش، بپوشونه بدن رو، ولی اگر به زینت ها مضاف میشود به معنای استفاده از این زینت هاست، آیا مر تلبس الحلی، شما بگردید دنبال این که پوشش یه زینتی باشه پوشش بده بدن رو، مثلا اگه اون طلایی که استفاده میکنه نصف دست مرد رو پوشش بده میگید لبسه، وقت بعد تلبس الخاتم رو چی میگی؟ تلبس القرط رو چی میگی؟ تلبس القلاده رو چی میگی؟ اینا همه به معنای استفاده است. به عبارت اخرى در زبانهای مختلف استفاده از زینت رو در زبان عربی به کلمه لبس به کار میره، دقیقا در زبان انگلیسی هم همینه، زینت ها رو با پوشش، با کلمه پوشش، حتی اشاره کردیم عینک رو هم همین میگن در زبان انگلیسی و در زبان عربی. تلبس النظاره یعنی استفاده میکنه از عینک، یعنی عینک زد. خب در زبان انگلیسی هم همین رو میگن هی wear glasses، مثلا او پوشید عینک رو. این پوشید معنی پوشیدن نیست که دنبال این بگردیم که آقا برای چی گفتن پوشش، یعنی چی پوشش، که حالا در عینک میتونیم بگیم آقا چشما رو میپوشاند مثلا لذا لبس گفتن، اما در گوشواره تلبس القرط این چطور پوشش میده بگید لبس؟ ما میخوایم بگیم نه، به معنی استفاده است در اینجا. لذا لبس رو که به این معنا گرفتیم در زیورالات، وقت روایات معناش این می شود مرد حق ندارد از زیورالات طلا استفاده کنه، اینا رو به بدنش بیاویزد، حالا که گوشواره باشه، که انگشتر طلا باشه، که گردنبند طلا باشه، که دستبند طلا باشه، چه به عنوان زینت باشه یا غیر زینت، این آویختن است، استفاده است. لذا کسی بگه من یک تلسمی روی این دستبند طلا می‌نویسم، دیدید بعضی از عوام ها، حتی بعضی از خواص کل عوام فکر میکنن اینا، عرض کنم که اونا رو از شرور و آفات مثلا دور میکنه. آقا این تلسم و دستم بگیرم، از برنجم بعضیا میسازن دستبندای دستشون میکنن، حالا بگه من از طلا این دستبند رو میسازم برای زینتم نیست، شکلشم خیلی بد استفاده میکنم که اصلا زینت نباشه، خب من از حالا استفاده از طلاست، لبس و ذهب صدق میکنه و این حرامه طبق روایات. آنگاه تزین به ذهب میشه یکی از مصادیق استفاده از ذهب. لذا در جمع‌بندی عرضمون این است که عنوان لبس که در روایات آمده است به معنای استفاده از طلاست، و این استفاده از طلا برای مرد به هر شکلی باشه طبق اطلاق روایات حرام است. لذا اگر دوگمه لباس مرد هم طلا باشه، مرحوم آقای خویی شهید سعد و اتباع این مکتب میگن آقا لبس که صدق نمی کنه، پوشش نیست، خب میگن تزینم که ما حدیث معتبر نداریم مطلق تزین حرام است، رضا اشکال نداره دکمه یه لباس مرد از طلا باشه، ما میگیم نه لبس رو درست معنا کنیم، لبس یعنی استفاده مرد از طلا، نه یعنی پوشش که بعد بگید یه دکمه که لبس نیست، ما میگیم نه مقصود استفاده است، رضا استفاده از طلا، ولو دکمه نمیدونم آستینش، ولو دکمه پیراهنش، دکمه زیر گلوش طلا باشه، این حرام استفادهش درست نیست. ما سمعک اونه نیاوردیم، یا بلند یا بعد از بحث بفرمایی تا استفاده کنیم. اگر استفاده مسئله تمام گفتیم لبس پوشش نیست دیگه، ما چی خب نباشه، تزین هم نباشه، لبس یعنی استفاده. نشد دیگه، به معنای استفاده است. آقا شما به معنای تزین معنا میکنید و به معنای پوشش، ما اینجوری معنا نمی کنید. در حریر خواهیم گفت نص خاص داریم که حریر خالص، اونجا نص خاصه، لذا در لبس الحریر میگیم اگر مثلا لحمه حریر، اگر لباسش تارش از حریر بود اشکال نداره، چون نص خاص داریم، و الا لبس همونجا ممکن بود کسی همین حرفای ذهب رو در حریر هم بزنه، اما در بحث ذهب یعنی استفاده. حالا اجازه بدید جمع‌بندی کنیم، که روزم تعطیل بود، بعد از بحث هستم استفاده میکنم از عایزه، نکته ای داشتید گوش میکنم. بعد نتیجه این که به نظر ما لبس و ذهب یعنی استفاده مرد از طلا، یعنی آویختن طلا به بدن، و این به هر شکلی باشه روایات دلالت بر حرمتش میکنه. چه عنوان تزین صدق کنه یا عنوان تزین صدق نکنه، و چه پوشش صدق کنه یا پوششم صدق نکنه، مثل گوشواره طلا، مثل انگشتر طلا که لبس به معنای حقیقیش نیست ولی به معنای ثانوی ظهوریش هستش. این قلت، یه سوال رو جواب بدیم، این قلت خلاصه اشکال این است که ما روایاتی داریم، دو تا روایت که ممکن از این دو روایت کسی استفاده کنه که عنوان لبس و پوشش به همون معنای لغویش ملاک است، لذا این دو روایت میگه اگه دندان طلا مثلا کسی داشته باشه اشکالی نداره، چون نه پوشش است، مخصوصا اگه دندانهای پسینی دهان باشه، دندان کرسی، نه پوشش است و نه تزین، لذا در روایات میگه اشکالی نداره. این دو روایت هم بررسی کنیم ببینیم مضمونشون چیست تا بعد نتیجه گیری کامل بشه. روایت اول معتبره محمد ابن مسلم است. قال رأيت أبا جعفر عليه السلام يمزق علكا فقال يا محمد نقضت الوسمة از راسي فمزقت هذا العلك لأشدها قال وكانت استرخت فشدها بالذهب. و یه قسمتی از روایت معناش یکم اجمال داره، معنا میکنیم ما حالا تا اونجای محل شاهد برسیم. میگه دیدم امام باقر علیه السلام یه ماده رو در دهان گذاشتن، این ماده رو میجوند. کلمه علک اگه بخوایم در امروز فارسی معناش کنیم یعنی آدامس، ولی علک در عربی این ماده های مختلف جویدنی که گاهی برای پزشکی به کار می رفته. روایات زیادی داریم، سلاستون یزدن فی الحفظ قراءت القرآن و العسل و لبان. لبان یک ماده بوده از کندوری رو می گرفتن و افراد برای خواص طبیش رو می جویدن، یا مواد دیگری در پزشکی قدیمی در کتابای ابن سینا هم اشاره میشه فلان ماده ها رو با هم مخلوط کنید، تبدیل به علق کنید، بجوید که برای مداوای بدن خوبه. محمد ابن مسلم میگه دیدم امام باقر علیه السلام دارن یه ماده ای رو میجوند. خب این چی بود؟ فقال یا محمد، حضرت به محمد ابن مسلم فرمودن نقضت الوسمت از راسی. این رو ما نمیدونیم دقیقا معناش چی، یا توضیح میدم ولی توجیهش نمیدونیم یعنی چی، چه جور بوده. وسم یه نوع خضاب مخصوص است که از روایات استفاده میشه ائمه مقید بودن با این خضاب محاسنشون خضاب کنن، روایات معتبر این برش داری. امام میفرماین این خضاب باعث شده دندورای من سست بشه، به خاطر اینکه این دندونام سست شده من این علک رو، این ماده رو میجوم دندونا سفت بشه. خب تا اینجا نمیدونیم چه جور بوده این خضاب، چی بوده، دندونا چه جور شل شده، یعنی چه معناش چیه، اینا نمیدونیم اون زمان چه جور بوده، پزشکی مباحث تأثیر اون وسمه در دندون چی بوده، اینا رو نمیدونیم. در استخوان تأثیر داشته، در دندان تأثیر داشته، اینا نمیفهمیم واقعا چی بوده. مهم اینه که محمد ابن مسلم میگه و کانت استرخت فشدها بالذهبه، دندونهای امام سست شده بود، اینا رو محکم کرده بود با طلا. خب ببینید بعضی به این معتبر استدلال کردن، اینجور گفتن، گفتن که ابراس و زرس به معنای دندان پسینی بدن، کرسی، دندان کرسی اون چه معروفه. بعد میگن ببینید امام علیه السلام از راس و دندونهای دندان کرسیشون رو با طلا سفت کرده بودن، حالا یا قاب طلا به کار برده بودن یا مثل ارتودنسی امروز یک شکلی یک قاب مثلا مشبکی درست کرده بودن رو دندون گذاشته بودن. محمد بن مسلم ثقه گزارشگری میکنه اشتدت به ذهبه، لذا برخی از فقها به این روایت استدلال میکنن، میگن آقا تزین به طلا حرامه، لذا اگه دندان مقادیم صنایای بدن باشه زینت حساب میشه، اما دندان کرسی رو کسی با طلا مشبک کنه زینت که نیست، که زینت نیست پس حلال است. از این روایت اینجوری استفاده کردن. آمین. حالا عرض ما این است که ببینید این روایت گزارشگری محمد ابن مسلم است از فعل امام باقر علیه السلام، استرخت و شد آب زهده. و بارها در اصول خونده این فعل مجمله، ما نمیدونیم آیا این استفاده برای علاج بوده که ظاهرش اینه و علاج علاج منحصر بوده، حالا طلا آلیاژیست که بالاخره قابل انعطافه، بعد اون زمان فقط از این آلیاژ برای دندون استفاده می کردن، ماده دیگری نبوده، علاج منحصر بوده، یا نه اگر علاج بوده علاج مشترک بوده، مواد دیگرم بوده، امام باقر طلا رو انتخاب کردن لذا استفاده طلا در دندون اشکالی نداره مطلقا، فعل مجمله. وجهی نداره، اطلاقی نداره که ما به اطلاقش تمسک کنیم، لذا این روایت قدر متیقنش این است که استفاده از طلا لضرورت برای علاج برای مرد اشکال نداره، اما آیا خصوصیات دیگه بدون ضرورت بدون علاج استفاده از طلا برای مرد اشکال نداره، این روایت معتبر دلالت نمی کنه. نظامیم تونیم از این روایت بگیم که چون زینت نبوده است، علاج منحصر نبوده است، قاب طلا برای مرد اشکال نداره رو دندونش بگذاره. این فعل گزارشگری از فعل امام اطلاق نداره، نمی دونیم. لذا همه جا فعل همه اصولیین هم قائلن اون قدر متیقنش استفاده میشه، اطلاق استفاده نمیشه ازش، همه جا همینه، فرقی نداره. دیدیم پیغمبر فلان کار رو انجام دادن، این قدر متیقن جوازه، اما آیا بر وجوبم دلالت میکنه؟ پیغمبر غسل جمعه کردن، آیا بر لزومم دلالت میکنه؟ نه، غایت و مایدل جوازه. اینجا هم استرخت فشده ها به زعب، دندون سوس شده بود، با زعب محکمش کردن. آیا برای علاج بوده که ظاهرش اینه؟ خب علاج منحصر بوده یا نبوده؟ این گزارشگری محمد ابن مسلم نمیدونی. اگه گزارشگریش یه جوری میبود میگفت با غیر زعب هم میشد شدت اسنان، امام با زعب شدت، خب بعد میگفتم بله اشکال نداره. آیا برای استفاده علاج منحصر نباشه؟ نمیدونیم دیگه، فعل که زبون نداره که، لذا قدر متیقنش. روایت دوم مرسله مکارم الاخلاق است. حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن السنية تنفسم ایصلح ان تشبک بالذهب و ان سقطت یجعل مکانها سنية شات؟ قال نعم ان شاء فليصنع مکانها سنية شات بعد ان تكون زکیه. خلاصه روایت اینه، بس تفصیل دیگه وارد تفصیل بحثش نمیشیم چون حدیث مرسل قابل اعتماد نیست. خلاصه روایت اینه، حلبی میگه از امام صادق سوال کردم عن سنیت تنفس، این با روایت معتبر قبلی تفاوت میکنه، این راجع به سنیه است. سنیه یعنی دندانهای مقادیم بدن، دندانهای پیش رو، نه دندان کرسی. میگه از امام سوال کردم این دندانهای جلو لق شده، متزلزل شده، آیا با طلا میشه تشبک به ذهب؟ من با طلا محکمش کنم، شبکه از ذهب روش بگذارم؟ و این سقطت، اگه لق بود، شل بود، افتاد، آیا میتونم یه دندان گوسفند رو به جای او بگذارم؟ که حالا معلوم میشه باز اگه اون زمان بوده دندون رو میذاشتن متصل میکردن به دندونای اطراف مثلا. امام فرمودن اشکال نداره، شما میتونی این کار رو انجام بدی، انشاء فلیصنع مکانها سنیت و شاتن بعد ان تکون زکیه. ظاهر جواب از سوال دومه، ولی دیگه سوال اول که بی پاسخ گذاشته نشده است، امام رو معنا نداره جواب ندن، سیاق اقتضا میکنه جواب اونم بله باشه. نهایت باز در علاج بوده، علاج منحصر بوده، نمیدونی، ضمنی که روایت سندم نداره. تا اینجا دقت کنید، خلاصه گیری کنیم، نتیجه این که دو مصداق میخواستیم بحث کنیم، بعد برسیم به کبرای کلی. مصداق اول این بود، آیا استفاده مرد از طلا در بدن اشکال داره یا نه؟ پاسخ اینه که لبس و ذهب برای مرد حرام است. لبس رو معنا کردیم، تزینم احد مصادیقش هست، لذا این حرام است. این یک مصداق بحث شد. یک نکته اینجا باید اضافه کنیم که مبتلا به هم هست، لو شک، اگه کسی شک کرد آیا این جنس طلاست یا نه، میتونه استفاده کنه ازش یا نه. اینم یه وقتایی بحث پلاتین رو بعضی تشکیک میکردن، آیا پلاتین طلای سفیده، طلا نیست، میتونه مرد استفاده کنه یا نه، ولو روشنه به نظر ما پلاتین طلای سفید نیست، جنس مغایر با اوست، ولی بالاخره اگه جنسی رو مرد شک کرد آیا طلاست یا نه، میتونه انگشترش و حلقه نامزدیش و نمیدونم در جای دیگه بدنش به عنوان زینت غیر زینت از چیزی که مشکوک و ذهب استفاده کنه یا نه. این نکته رو فردا مختصر توضیح میدیم، وارد بحث بعدی میشیم. للکلام تتمتون خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد و آل محمد. بله بله یعنی آویختن به بدن ها به این شکل که لبس و ذهب از این موارد تتبع استعمالات میفهمیم هر چرا به بدن بیاویزد لازم نیست پوشش باشه، هر چرا به بدن بیاویزد از زیورالات بهش میگن لبسه. همچنان
اگه بخواهد کنیم که استعمالات بخواهد کنیم بازم مطلقه
استفاده در بدن رو نمیگن، ولی مثلا همین گوشواره و این انگشتری و اینها رو میگن. مثلا دوستان رو این شخص استعمالات اینطوری بیان نکرده، گفتم اینطوری دوستان باید قدر متیقن شروع کنید چرا قدر متیقن؟ ظهور ثانویش یعنی استفاده بدون قدر متیقن. ببین اگر ما این رو قبول داریم، ببینید اگر یک شکلی باشه باز هر استفاده ای رو گیره آوردیم توی بحث های هر استفاده ای رو به عنوان مطلق استفاده ما هم نمیگیم این آویختن به بدن باشه. لذا ببینید اگر یک کسی فرض کنید طلای سفید، حالا پلاتین نه، طلای سفید رو گاهی اگر استخوان میشکنه یه پیچای رو برای ترمیم استخوان به کار میبرن، پیچای در بدن به کار میبرن، این استفاده هست، اما این آبی این گونه استفاده نیست. ما در این موارد میمیبی نداره اگه طلا هم باشه، یعنی میخوایم بگیم میره قبول داریم که لفظ نه هر استفاده ای اینجور استفاده ها رو شامل نمیشه. نه ببینید برای چی شامل نشه؟ از کجا شامل نشه؟ خب از اون بر خب دلیلمون چیه؟ شما حلیه را قبول دارید یا نه؟
حلیه ما در همون دفت حلیه در همون استعمالاتی که داره بیم شامل فقط همین
ابدا حلیه که مطلقه دیگه ان الحلیه طبق اون نگاهی که ما داشتیم بمعنی تزین دیگه، بله دیگه بمعنی تزین دیگه
متفاوت میشه تزین تو خواهی انصاف کنید
بله دیگه ما همون تزین رو حساب کردیم چون حلیه به معنی تزین ما همون حساب کردیم نه ما میگیم تزین احد مصادیق لبس است تزین، ولی تزین هم موضوعیت داره، این هم که رد نمی کنیم که فل جمله بینشون عموم و خصوص من وجه. لذا اگر فرض کنید شما در جای آمدید مثل دکمه عنوان لبس رو ازش خلع کردید، ما همه یک تلاشاش این بود که تزین که صدق میکنه اینجا، مگر تشکیف کنید، مگر تشکیف کنید، مگر تشکیف کنید بگید آه اون روایات اون برداشت که از حلیه داشتیم ما قبول نکنیم و مرحوم محقق داماد داشت، مگه بگید نه از اون روایات موضوعیت حلیه استفاده نمیشه. خب اگه موضوعیت استفاده شد تمام دیگه، شما اوف رو زیر لبس نگویید بانی که ولی به نظر ما لبسه یه چیزی به بدنش، حالا آویختن به بدن لازم نیست که بدون واسطه باشه، که لازم نیست بدون واسطه باشه، مع الواسطه هم آویختن صدق میکنه، لبس صدق میکنه. شما طرف یه زیر پیراهنی میپوشد بعد یه پیراهن روش میپوشه که اون پیراهن از حریر باشه، لبس میگه صدق نمیکنه. خب ببینید اگر ما آمدیم ببینیم نمیدونم باید واکاوی کنیم، ولی نه ببینید استفاده در بدن وقتی این معنا رو ازش استفاده کردیم عزیز من برای چی نشود؟ وقتی واکاوی موارد کاربرد رو کردیم اگر شما یک معنای استفاده کردید اون معنای مصداق نداشت یا فرض کنید نتونستید کاربردش استفاده کنید، اینجا جای قدر متیقن گیری نیست. اگه تونستید معنا رو استفاده کنید آویختن به بدن باشه، اونم آویختن به بدن معل واسطه ایدی نداره. عرض کردم اگه داری اشکال کنید میشه خیلیه اگر بله مواردی که بلی شده و نداره، مواردی که شما تشکیک در لبس کنید آن مخواست من وجه بودنشن، ولی اون نده توسعه یا آقای صدر آقای خویی، ولی ما قبول کردیم اونه که اشکال نکردیم، ولی اون میگیم حلیه مصداق اون لبسه. حالا افرس شما یه موردی را آوردید گفتید این لبس نیست، ما میگیم با حلیه حلش کنی. یکی به جمله اگر ما قبول نداریم، ولی اگر شما لفظ رو قبول نکردید بگید دو تا عنوان.
حالا هر دو
جایی
که استفاده ظاهری که هم لفظ شامل بشه، هم
استفاده ظاهری نیست، لفظ مطلق استفادهه. لذا اون چی که اونی که نقل کردیم از آقای مکارم بود، آقای مکارم میگن که معیار زینت است، یعنی که هم لفظ رو به معنای زینت میگیرن. حالا من مکاسب محرمه ایشون اینا نگاه نکردم، توضیح نمیدن چون فتواشون اینه، معیار زینت است. سوال میکنن از ایشون استفاده از طلا، ایشون میگه معیار زینت است. چطور لفظ رو به معنای زینت گرفتن؟ یه من نفهمیدم. یعنی باید توجیه یه جوری توضیح بدن مثلا که چطور لفظ کنایه از زینت است.
حالا طبق نظر شما، طبق نظر شما که بگید هم زینت رو
روید. نه نه نه، ببینید ما میگیم لفظ یعنی استفاده، زینت هم میشه مصداق استفاده.
اگر ما اصلا تو فرضیه جنجی حاکم باشه، مثلا در خود انگشتر هم لفظ بکنه هم زینت، شما
دیگه صرفاً اونم مشکل رو حل نمی‌کنید. اصلا لفظ بله، خیلی از جا تغییر
خودش
یک اثر
موضوعیه داره، و خود تغییر هم اگر علاوه بر لفظ ظاهری باشه،
حالا خوبه که همون حرفایی که از مرحوم محقق داماد نقل کردیم شما خوب توضیح میدید. ولی ببینید تتبع در موارد کاربرد نشون میده اینجوری نیست. یعنی اون لفظ رو وقتی ما معناش بفهمیم، اینجا لفظ اطلاق می شود، اصالت الموضوعیه در حلیه دیگه اول کلام میشه. بله اگر ما منکر نیستیم، اگر در جای واقعا شما گفتید عنوان لفظ نیست دیگه، یا شک کردید عنوان لفظ یا نه، این رو در یه حد با شما همراه میشید، شک کردید لفظ یا نه، میشه عنوان حلیه اومد.
تزیون به حلیه،
حلیه اصلا شیخنا اینو ما گفتیم دیگه، یعنی تحلی. وقتی میگیم حلیه، حلیه هم به معنی مصدریش هستش. در اون روایات هم که آوردیم که بعضیش هم معتبر بود، عنوان تحلی بود، معنی مصدری بود. لفظ باشه تحلی نباشه قطعا حرامه، استفاده باشه 100% حرامه.
تحلی هم باشه
عزیز من، عیبی نداره دیگه. نه نه، این دیگه خیلی حرفه شما بگید. نه حمل عیبی نداره، حمل اشکالی نداره، حمل آویختن نیست. لذا ببینید اون زنجیر ساعت رو که آقای خوری از سید صاحب آوروه گفتیم، اون زنجیر ساعت صدق میکنه، حرامه به نظر ما، آویختن به بدنه. اما قاب ساعت ببینید مطلق استفاده نیست، برای آویختن به بدنه. حالا یک کسی ببینید، یک کسی ما دیگه اینجا عرض کنم که اون اصالت القیاسی و نگاه اهل سنت هم نداریم. حالا یک کسی خواست از دوچرخه طلا استفاده کنه، از دوچرخه طلا، آیا اونم آمیختن به بدنه؟ نه، اون رو ما قائل نیستیم، چیزی مزی استفاده نمی کنیم. اما قاب ساعت از طلا باشه، آخه زینت آمیختنی به بدن لفظ این معنا رو که ازش نمیتونید سلب کنید. شما اگه مطلق زینت باشه، شما یه قاب عکس طلا تو خونت میخوای تو اتاق مطالعه به شما هدیه کردن، میخوای نصب کنی. حالا فرض محال که محال نیست، آویخته باشه، بله آویخته باشه ساعت، مگه آویخته به خودشه؟ بله اگه ساعت مچی باشه بله، ولی ساعت قابی نه. خب یه وقتی این جالبه ها، خیلی جالبه، یه وقتی در مکه آممون یکی از این ورزشکارهای چیز مکه بود، جوان خوبی هم بود، از این ورزشکارهای کشتی و اینا بود به نظرم، عقدش هم اونجا در مکه خوندیم، یه سوال لطیفی از من پرسید. گفت آجا به ما چیز میدن در این مسابقات، مدال طلا میدن، مدال رو به گردن میآویزن، میان به گردن ما میآویزن مدال طلا رو، این درسته یا نه؟ خیلی خوشم آمد ازش که این نگاه رو در مسئله اینو فکر کنید، یه لحظه تو گردن این میکنن میآویزه به بدنش. خیلی جالب بود برام سوال از اون. که معلوم میشه اگر ارق تدین باشه بالاخره، حالا ما که نساختیم اونا رو، ما که رها کردیم به حال خودشون، حالا میفهمیم که رها کردن این افراد و هنر، حالا هنر چی بگم، اینا و ورزشکارا و اینا رو ما رها کردیم، فقط به ظاهرشون نظر کرد چسبیدیم، کار درست حسابیشون انجام ندادیم، امروز معلوم میشه چه خبره. ولی از اون خیلی خوشم آمد چون متدین بود، علی که از شهرستانهای کوچیکم بود ولی جزء برترهای ایرانم، خیلی خوشم آمد این سوال بکرد. این رو تأمل کنید چی باید جواب داده بشه، حالا با این بحثایی که شد و اینا
استفاده
فرق
میشه.
این خب بگی
وقتی
خب رنگ
سیاه
کرده، خب بله این نکتتون پس این که وسمت، این روایات معتبر دیگر هم داریم که امام میفرماین نقضت از راسی الوسمه. بله حالا وسمه پس یه چه تأثیری داره؟ گفتم من این رو توجه ندارم که در پزشکی چه جور میشه این وسمه به دندون مثلا آسیب بزنه چیه. بالاخره بله ممکنه این نکته خوب خوب بود. حالا آقا بگیم بگیم چی میگن بعد ما این رای پر بشیم. ندارم که حمله آیا انبوه دنانیر از طلا بوده یا نه، اصلا معهود بوده مردم که می آمدن مسجد مثلا این دینارها را از جیبشون در بیارن یه جایی بذارن به یک کسی بدن و بعد بگن نار نگه دار چون حمل و ذهب اشکال داره؟ نه اون حمل و ذهب یه جایی دی نداره، حمل و ذهب و اندیکاد طلا داره تو جیبش میذاره، این حمله به بدن آویختن میشه، ایبی نداره، اشکالی نداره. خب به چه بیان؟
یکی نشان در واقع در
چی چه جوری بگی؟ جالبه من یک پاسخی اونجا دادم، سال بعدش رفتم نجف خدمت بعضی از اعلام نجف حفظه الله، گفتم که همچی سوالی شد من همچی جوابی دادم که مطمئن درست منم هم به نظرم همین میرسه.
هم
هم نیست دیگه، یه لحظه تو گردنش میرسه
استفاده محسوس نمیشه
دیگه. ببینید یعنی انصراف از مثلا روایات رو بگیم یک نحوه انصرافی از این جور استفاده داره، آویختن نیست، یه لحظه تو بدن میاد و میره، این یک انصرافی. مثلا من نگاه هم این بود، بعضی از اعاظم هم دیدم تایید کردن بودن آره زبیان رو که جایز نهایت، حالا یه بحثی مگر در جاش داشته باشیم به یک نکتش میرسیم، ولی بعد روایات معتبر داریم زبیان جایزه. سبی ببینید اون روایتی رو که ابن ادریس نقل میکنه دیگه داره میگذره وقت، اون روایتی که ابن ادریس نقل میکنه سندش مشکل داره، اون عمل غلمان و یه خورده آقای میرمهدی هم دیشب نسبت او غلمان نکته خوبی گفت، حالا بذارید در اگر برسیم بعد بخش